اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم سوره مبارک فتح آیه 20 تا 28 هست. فضا چیه برای این سیاق؟ خدا برای اینکه این آزمون ماندن پای بیعت، ماندن پای رکاب رسول و عدم یاری رسول رو، این امتحان رو قشنگ درست و درمون بگیره. جالبه، قبل از این که فرمان قتال بیاد اولیه، یه خوابی به رسول نشون داده بود که اینا فتح میکنن مکه رو. خب بعد این رویا رو رسول اومد و مردم فرمود دیگه، چون تو سوره است که چیه، که ما اگه الان که خدا دستور قتال میده میگه برید مکه با مشرکین بجنگید، ما قراره پیروز بشیم. بعد رفتن دیدن که خدا گفتش که نه نمیخواد بجنگید. پس اینجا سوال میشه، اینجا امتحان اون اطاعت محضه برای خیلی ها دوباره یه قربال دیگه است که میگن پس رویای رسول چی شد یا نمیگن. میگن خب خدا صلاح دونست که الان اینجوری رقم بخوره، هرچی خدا بگه. این فضا درمانش توی این سیاق هست. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لکم هذه. خدا به شما غنیمت‌های زیادی رو وعده داد که اونها رو میگیرین، پس اینها رو زودتر برای شما قرار داد. یعنی یه کاری کرد بدون جنگ شما به غنیمت ها برسید، چون مردم فهم کردن که با جنگ این اتفاق میفته، با توجه به اون رویایی که پیامبر دیده بودن. و کف ایدی الناس عنکم، لطف کرد خدا بهتون که دستان مردم رو از شما برداشت و جلوی دستان مردم رو از شما گرفت. و لتکون آیتا للمؤمنین، هدفش چی بود خدا از این کار؟ تا اینکه شما چی بشین؟ تا اینکه این برنامه یه نشانه باشه برای مؤمنین. از چی؟ نشانه چی باشه؟ ها؟ سوره درباره چیه؟ نشانه چی باشه؟ وعده چی داده بود؟ فتح مبین. یعنی یه نشونه باشه ببینید من چجوری نصر عزیز میرسونم. یه موقعهایی من اصلا یه کاری میکنم شما بدون جنگ به همه چی برسید. فتح مبین یه نشونهی برای اثبات همین چیزی که گفتم قرار دادم این رو. و یهدیکم صراطا مستقیما، و این ادامه اون له هست، یعنی تعلیل داره میاره. و من این کارو کردم تا شما رو هدایت کنم به صراط مستقیم. یعنی میدونستم اگه الان جنگ بشه این هدف به این صورت اتفاق نمیفته، و خواستم ته دل شما قرص بشه، همون جوری که ته دل رسولم قرص کردم یهدیک صراطا مستقیما، امام مهدی قرار دادم رسولم رو، شماها رو خواستم از جنس امام مهدی مهدی بکنم، هدایت شده بکنم، هدایتتون بکنم، یعنی هر لحظه اون هدایت رو به شما برسونم. یه تفسیر ظاهری که میتونیم داشته باشیم برای این آیه از یهدیکم صراطا مستقیما، چون گفتن صراط مستقیم کوتاه ترین راه هست برای رسیدن به مقصد، یعنی خدا میگه که من راهو برای شما کوتاه کردم برای اینکه به مقصد برسید. شما بعد میجنگید، این غنیمت به دست می آوردید، مکه رو فتح میکردید، من یه کاری کردم بدون جنگ برسید، یعنی راهو مستقیم کردم براتون. این تفسیر ظاهریشه، تفسیر باطنش اون قبلی است که گفتم بهتون، یعنی تفسیر معرفتیش. اینجا اگر انسان بتونه تو هر شرایطی چون و چرا نکنه و چشم بگه، همه چی گیرش میاد، دنیا آخرت. و اخرى لم تقدروا علیها، تازه یه چیز دیگه هم بهتون دادم که خودتون قادر بر اون نبودید، قد احاط الله بها، که قطعا خدا فقط به اون احاطه داشت. و کان الله علی کل شیء قدیر، و خدا به هر چیزی توانا هست. خب اون چیه که شما بهش قادر نبودید خدا فقط احاطه داشت به شما داد؟ یعنی یه چیزی هست که فعلا شما قدرتی نداشتید برای فتح مکه. من یه کاری کردم فعلا غنیمت ها گیرتون بیاد، بعدن توی دستور بعدی قتال من فتح مکه رو بهتون میدم باز دوباره بدون جنگ. ولی هنوز نمیگه ها، یه جوری مبهم قرار میده که اون امتحان اطاعت محض قشنگ انجام بشه. چون از قبل بیاد همه چیو واضح خدا بگه، دیگه امتحانی وجود نداره که بگه مردم من برای شما تقدیر کردم که مکه رو فتح کنید بدون جنگ. این تو دوتا مرحله اتفاق میفته، یه بار میرید غنیمت فقط میگیرید میاد، یه بار دوباره میرید خود مکه فتح میشه. اینجوری بخواد بگه که دیگه اطاعت محض نداره، که اون باید الان جان و مال بده بره همراه رسول که اون قتال براش نوشته بشه، حتی اگه نشه قتال، و پاداش اون همراهی رو بتونه دریافت بکنه. از قبل معما چو حل گشت، اون سختی است که پاداش داره دیگه. راحت باشه که چه ارزشی داره؟ الان کتابو بذارم جلوی شما بگم این امتحانو بعد بنویس، ارزشی داره اون مدرکی که میگیری؟ الان درس خوندن ها ارزشی داره؟ همش همینطور شده دیگه. جالبه، داماد ما چیز میخونه، مهندسی کامپیوتر میخونن، بعضی از دروسشون خیلی تخصصی بود، بعد استاد خوب درس نداده بود تو مجازی، اصلا یه بخشی از درس ها رو نگفت بود. بعد اینا اعتراض کردن به مدیر گروه که بابا الان شما میخواید امتحان بگیرید، این اصلا درس نداده به ما، که ما چیکار کنیم؟ خود مدیر گروه گفته بود که کتاب باز کنید با هم بنویسیم. خب این چه مدل درسیه؟ الان من هرچی فکر میکنم هیچ ارزش ماهوی برای این درس نمیتونم تصور بکنم تو نظام توحیدی. یعنی این الان از جنس نور نیست، از جنس ظلمته، از جنس دروغه، از جنس نفاقه. من یه نمره 20 دارم میگیرم، مدرکش هم میخوام بگیرم بدون اینکه علمشو داشته باشم. این چیه به نظر شما؟ هیچ جایگاهی تو نظام توحیدی نداره. و اگه واقعا ماها بخوایم موحد باشیم، این مدل درس رو نباید بخونیم اصلا. نه اینکه بگیم حالا دیگه ناچاری ما چه، الان بچه های شما برن تدبر یاد بگیرن بهتر از اینه که این مدلی درس بخونن. یا هم اینکه از پروفسور زندگیت بزن یه معلم خوب براش بگی بذار درس بش بده، وگرنه این مدل درس خوندن ارزشی نداره پیش خدا، وقتشو داره تلف میکنه، چه بسا هیزم جهنمش هم بشه چون داره دروغگو بار میاد، فردا روز به درد امام زمان نمیخوره چون عادت به دروغ میکنه، روحش تاریک میشه. کسی که تو روحش تاریک شده باشه، ظلماتون بعضها فوق بعضه، عوض نوران علا نور، نه صبر بلده چون راحت لقمه رو آماده دادن تو دهنش، نه دیگه حاضر سختی بکشه الان بیان حضوری کنن، بیچاره هن اینا پوستاشون کنده است. عادت کردن، دو سال عادت کردن به این مدل دروغ گفتن. جان اگه برای ظهور امام زمان دعا کرده بودی بهتر. فتح قریب خدا بهت میده. یعنی راضی باز به این سیستم نباش، اینو میخوام بگم جدا از شوخی، راضی به این مدل درس خوندن جان؟ خب نزنید واکسنو، نخونید اون درس رو بهتره، نخونید اون درس رو بهتره. مگه حتما آدم باید مدرک بگیره؟ ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اگر کسانی که کفر ورزیدن با شما مقاتله کرده بودن. اینجا یه سوال مطرح میشه که چرا خدا نذاشت جنگ بشه؟ آیا اگر ما میجنگیدیم اونا پیروز میشدن؟ یعنی خدا برای اینکه مؤمنین شکست نخورن یه کاری که جنگ نشه؟ نه خیر، اگر کفار با شما مقاتله میکردن حتما فرار میکردن، لولو الادبار، تو موضع ضعف بودن. ثم لا یجدون ولی هم ولا نصیر و هیچ کم به فریادشون نمیرسید، یعنی محکوم به شکست بودن. پس من به خاطر اینکه شماها ممکن بود شکست بخورید مانع جنگ نشدم. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا از قبل همینایی بود که گذشت. یعنی چی؟ یعنی همیشه کفار محکوم به شکست بودن، این دفعه هم همونطور بوده. چرا؟ چون فتح مبین مال کی بود؟ مال رسول و مؤمنین بود دیگه. یعنی به هیچ عنوان شکست تو کار شما نبود، به این دلیل نبود که جنگ گفتم نکنید. کسی برای سنت خدا تبدیلی نداره. و هو الذی کف ایدیهم عنکم. خب چرا خدای مانع وقوع جنگ شدی؟ خدا کسی بود که دستان اونها رو از شما برداشت و ایدیهم عنهم و دستان شما رو هم از اونها برداشت. به بطن مکه تم بعد ان اثرکم علیهم، بعد از اون که شما رو بر اونها ظفر داد. و خدا به آنچه که انجام میدهید بینا هست. خب میخواد دلیل اصلی رو واردش بشه و بگه. ببینید، خدا تو دل مکه بعد از اینکه مؤمنان رو بر کافران پیروز کرده مانع جنگ شده، یعنی خواست که بدون جنگ این اتفاق بیفته، مؤمنان بیان وارد مکه بشن و وارد مکه هم که شدن باز اجازه این که بخوان کفار رو بکشن نداشته باشن. خود خدا اینجوری طراحی کرد برنامه رو. چرا؟ آیا خدا، اقدام خدا به این معنی بود که این کافرا مستحق عذاب نبودن؟ چون تو سوره محمد صلوات الله علیه و آله اونجا خدا فرمود که من اونها رو از الله اعماله و منتها این دفعه دیگه سیحه و صاعقه و باد سرد نیست، این دفعه شماها بعد اونها رو بکشید. خب آیا عذاب رو خدا از کافران برداشت؟ نه. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام ولی هدی معکوفا ان یبلغ محله. نه، اونا کافر بودن و صد از مسجد الحرام و قربانی کرده بودن که بخواد به محلش برسه، یعنی مانع حج شما شده بودن، مانع راه خدا شده بودن، یعنی مستحق عذاب بودن. اون دلیلی که باعث شد که خدا نذاره کسی اینجا خونه کسی رو بریزه این بود: و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم. میفرماد که اگر نبودن مردان مؤمن و زنان مؤمن که شما اونها رو نمیشناختین، نمیدونستید که این الان مؤمنه، فهم کردید کافره، خب که شماها بعد چه اتفاقی بیفته که این اونها رو پایمال بکنید. یعنی اگر نبودن مردان مؤمن و زنان مؤمنی که شما اونها رو نمیشناختید که به خاطر نشناختنتون پایمالشون بکنید، پس برسه از شما به شما از اونها مشکلی که به غیر علم ایجاد میشه. چرا؟ چون شما مظلوم اون وقت کشته بودین، اون وقت خودتون باید عذاب میشدین. خب خدا اجازه نداد کسی مظلومو بکشه، بعد نمیدونستی مظلومو میکشتی، مؤمنو میکشتی، اون وقت خودت بعد عذاب میشدی، از جانب این قضیه به شما ضرر میرسید، فتصیبک و مصیبت به شما عارض میشد. اگر نبود اینطوری، لیدخل الله فی رحمته من یشا، یعنی اگر نبود که خدا بخواد اینها رو وارد رحمت خودش بکنه، لو تزیلو، اگر این مؤمنین از کفار جدا شده بودن، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، حتما ما عذاب میکردیم کسانی که کفر عزیزن از اونها به عذاب دردناک. یعنی سنت ما همونه، ما سنت خودمون رو عوض نکردیم. ما چرا الان استثنا این دفعه یه کاری کردیم بدون جنگ شما پیروز بشین؟ چون یه سری مؤمنانی بودن لای اینا شما نمیشناختی، اونا نباید از بین میرفتن. بله،
در ظاهر کافر بودن و در
هم میتونه اینطوری باشه، هم میتونه این که نه ایمان آوردن ولی فرصت هجرت پیدا نکردن هنوز،
یا میترسیدن
یا تغییر میکردن یا برن بالاتر. خودش کافره ولی نسلش قرار بوده مؤمن بشه، نمیخواسته خدا این بمیره. نه شاید اصلا تازه خواستن ایمان، یعنی مثلا بچه بوده تازه ایمان آورده. همه رو نمیتونیم اینطوری بگیم، شرایط هر کسی بالاخره یه جوری بوده که الان اینا بالاخره توشون یه سری مؤمنین و مؤمنات هستن. به خاطر همینا ببین چقدر خدا آدم مؤمن رو میخره، چقدر خدا براش مؤمن مهمه، چقدر ایمان براش ارزش داره که از یه همچین جنگی جلوگیری میکنه، کافرها رو عذاب نمیکنه به خاطر این چند نفر مؤمنه عاشق که اینا باید ازشون محافظت بشه حتی اگه در صلبش باشه. چقدر ببین خدا همه چیش حساب کتاب داره، چقدر حکیمانه است. اون وقت بیچاره اون کسی که به یه همچین امامی چونه چرا بکنه، چرا الان صلح، چرا الان جنگ؟ تو چی میدونی؟ به غیر علم لن تعلمو هم، شما ها نمیدونین، من خدا میدونم. پس هر چی میگم بگه چشم. تو این مسیر چشم گفتن ذره ضرر آید شما نخواهد شد. شاید یه بازه های موقتی ظاهرا ما احساس کنیم که چیزایی رو از دست دادیم، مثلا آبرو رو، مثلا مال رو، مثلا جان رو، خب؟ ولی وقتی انسان پاداش ها رو دریافت میکنه اون وقت تازه میفهمه که چقدر میارزید، که اصلا اون پاداشی که به من داد هزاران برابر بیشتر بود تو اون کاری که من کردم، اصلا قابل مقایسه است. یعنی میچشونه اینو به انسان، جا هم میندازه برای افراد که ببین ارزید این کاری که، ببین ارزید صبر کرد. من بهت گفتم صبر کن، گفتی چش دیدی ولی صبر کردی.
استاد این جواب یعنی مثلا همین بیان بخوش می‌کردن جنگو انجام نمی‌دادن. حالا این آیه قبل از اتفاق براش بیان براش بوده یا همون زمان یا بعد؟ خیلی آیه رو بیان برای اونا بوده. چون بعد گوش می‌کردن دیگه، اگه قبلش می‌گفتن دیگه آزمایش در کنم.
ظاهرا اینه که همش یک جا نازل نشده. چرا؟ چون اونجا سین آورد، سین مال آینده است، ولی این تیکه ظاهرن اینه که بعد از فک مته نازل. لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق، یعنی اون رؤیا هم دیدید راست بود، یعنی سوره همه یه جا نازل نشد. بله نمیشد. آره. دلیل عذاب چی هست؟ چرا خدا فرمود اگه اینا جدا بودن من یه لحظه به این کفار مهلت نمیدادم؟ کفارشون جدا بودن، من عذاب دردناک میفرستدم براشون. چرا؟ چون اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، چون کسانی که اذ اینجا در مقام تعلیله، چون ازم میاد در مقام تعلیل میاد از، چون کسانی که کفر ورزیدن در قلبهاشون تعصب رو که همون تعصب جاهلی هست قرار دادن. یعنی اول میاد الحمیه بعد توضیح میده چه جور حمیتی، حمیت الجاهلیه، یعنی دو مدل حمیت داریم، تعصب، تعصب حق، تعصب جاهلی، تعصب عالمانه، تعصب جاهلانه. چه فرقی داره اینا با هم؟ آفرین. شما ملاک تعصبت چی باید باشه؟ ملاک تعصبت علم باشه دیگه. علم توی قرآن فقط کتاب و حکمته، یعلمهم الکتاب و الحکمه. اصلا هیچ مدل چیز دیگر رو خدا علم حساب نمیکنه توی قرآن. یقین، یقین 100% رو خدا فقط علم دونسته توی قرآن. خب این میشه تعصب عالمانه، یعنی شما قرآن رو یاد گرفتی، هر چیزی خلاف قرآن میذاره کنار حتی اگه جون بدی براش. این میشه تعصب عالمانه، یعنی من از یاری امام زمانم کوتاه نمیام، میخوان آبرومو ببرن، میخوان بکشنم، میخوان مالمو بگیرن، هر کاری بکنن، من از اون چیزی که به واسطه قرآن و امامم به من رسیده کوتاه نمیام. خب این میشه تعصب عالمانه. تعصب جاهلانه نقطه مقابلشه میشه چی؟ تعصبی که بر پای غیر قرآن و اهل بیت باشه، دلش بخواد، محیطش بخواد، کفار بخوان، مردم بخوان، چیزی که مبنای قرآنی نداشته باشه، این میشه تعصب جاهلی. حتما باید اینجوری بشه تا درست باشه. از کجا داری میگی؟ اگه آیه قرآن داری براش بیا بگو، اگه نداری بذار کنار. همین امتحانته. فکر کرده چی امتحانته؟ همین امتحانته. میگه کفار کسایی هستن که تو قلباشون چی قرار دادن؟ تعصب جاهلی. قربال یاری امام زمان همین تعصبات جاهلی. جدی بگیرین آیه رو. افرادی که جدی نمیگیرن این آیه رو و ملاک و معیار تعصباتشون رو قرآن قرار نمیدن، یه روزی لنگ بزنن، یه روزی از قرباله میفتن پایین، چون تکونای قربال هی زیادتر میشه، هرچی به ظهور نزدیک میشین تکونا شدیدتر میشه، یعنی بیشتر باید آبرو بدی، بیشتر باید جون بدی، بیشتر باید مال بدی. امتحانه لیولش میره بالا دیگه، همه شما کنکور لیسانس و با دکترا میتونید مقایسه کنید، پاداشش هم بالاتر. هر چقدر بتونی تو این قلباله رشد کنی، دونه درشت بشی، هر چی تکون بده دیگه نمیفتی پایین، دونه درشت بشی. 313 تا از اینا کافیان برای برپای دولت حق. کل دنیا در نظر بگی 8 میلیارد دادن، 313 تا دونه درشتشون کافیه. چجوری این اتفاق میفته؟ با ادعا نیست قطعا، خودتو گول نزن. هی امام زمان کجاست؟ چرا آقا بیا آقا بیا؟ با حرف زدن حاصل نخواهد شد. همیت جاهلی توی قلبت باشه، بالاخره یه جا لنگت میکنه، بریز دور، ثابت کن. افوض و امری الالله. میتونی یا نه؟ میتونی یا نه؟ امرت رو به خدا واگذار کن. ان الله بصیر بالعباد. به یقین رسیدی؟ سوره طلاق رو کی خوندیم؟ سطح 3 بود دیگه. و من یتق الله احسن. خب سوال، این مشق شب امروز هم باشه، روش تعصب پیدا کردی یا نه؟ رسیدی به جایی که این آیه بشه متن زندگیت، تو قلبت باشه. ببین اونا تعصب جاهلی کجاشون بود؟ تو قلبشون بود. تا وقتی تعصب عالمانه قلبت رو پر نکنه، تعصب جاهلی شیطان وارد میکنه. پر کرده قلبتو به رزق بدون حساب ایمان آوردی یا نه؟ هنوز همه چی رو تا چارتا داری میکنی؟ بذار کنار رفتارهای عوامانه رو، بذار کنار. خب الان چقدر واریز شده، چقدر خرج کردم، چقدر دارم، حالا باید چه کار بکنم، اینا از کجا بیارم؟ اوف کم اومد که به رزق بدون حساب ایمان آوردی؟ نیازتو میدونه ها، فکر نکن نمیدونه. ان الله بصیر بالعباد. تو نیازتو بهتر میدونی یا خدا؟ خب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تعصبت شده یا نه؟ ببین داریم تعصب. تعصب یعنی چی؟ یعنی تیکه تیکم کنن، آتیشم بزنن، خاکسترم رو برباد بدن. حاضر نیستم از این آیه دست بردارم. من به خدا توکل کردم و برام کافی هست. از 100% مردم 99% این آیه رو نمیفهمن. و شما اگر بخوای روش تعصب داشته باشی، شما تت میشی. پاش هستی یا نه؟ پاش هستی یا نه؟ به خدای ویروس ایمان آوردی یا نه؟ شیطون نمیذاره؟ گفته به من پناه ببر، گفته از شر وسواس خناس به من پناه ببر. پناه بردی یا نه؟ به پناهگاه ایمان آوردی یا نه؟ میتونی اعتماد کنی بهش یا نه؟ میگی نکنه که بگیرم، نکنه بمیرم. خب بمیری، خب بمیری عزیز من. قرار شد مرگ چی باشه؟ عاشقانه ترین لحظه زندگی یک انسان عاشق. ترس از مرگ داشتن که همراهی نکردن امامشون رو. بگیر آیه ها رو، بگیر آیه ها رو. تعارف رو کسی نداره، وقت نداری. فقط جا اش را توها. ساعت رسید، کجای کاری؟ آماده یا نه؟ امتحان تو همینه. 100% به این قرآن. کرونا امتحان ایمان و کفر ماست. واکسن امتحان ایمان و کفر ماست. یا میفهمیم یا براش جون میدیم یا پاش میایستیم فوشاشو میخوریم نوش جونمون پاداشاش، یا نه شل میشیم با هر حرفی. اگه بگیری چی کار میکنی؟ خب هنوز که نگرفتم. میگه تو لحظه زندگی کن با خدا. تو اصلا چی کار داری که من بگیرم یا نگیرم؟ تو خالق منی، تو رب منی، تو مالک منی. من قراره بمیرم به ملاقات تو برسم. بستی کار زندگی تو با خدا یا نه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. یه چیزی میگه عمل میکنه. جدی بگیر حرفشو. قد جعل الله لكل شيء قدرا. فکر نکن تا ابد اینجا قرار بمونی زندگی کنی، یا امامو داری زندگی میکنی دنیا آخرت، یا امام نداری مردگیه، زودتر بمیری بهتر. ولی دست و پا نزن برای موندن. لذتی نداره زندگی بدون امام. بذار همین کرونا بگیری بمیری، حداقل شهید شده باشی. خیلی دست و پا نزن. تعصبت شده یا نه؟ اینجا این سوال مهم رو تا امشب تعصب بگیریم برای ما روشن بکنیم. اگه تعصبت نشده باشه، هنوز تو همیت الجاهلیه موندی، اون وقت میشه چی؟ از جعل الذین کفروا کفر. کفار چرا لایق عذاب شدن؟ چون قلب هاشون رو همیت جاهلیه پر کرده. خب فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خدایا ما نمیخوایم همیت الجاهلیه داشته باشیم. میگه پس خدا چیکار میکنه؟ سکینش رو به رسولش و مؤمنین نازل کرد. یعنی این اتفاق که افتاد و شما وارد مکه شدید و من کافرها رو عذاب نکردم به دستان شما، چون مؤمنین اونجا حضور داشتن، پاداشتون محفوظه. درسته جنگ نکردین ولی پاداشتون رو میدم. پاداش چی بود؟ نزول سکینه اولیش بود. پس خدا نازل کرد بر رسولش و مؤمنین سکینه رو، یعنی پای حرفش وایستاد خدا. و الزمهم کلمت التقوا، و کلمه تقوا رو خدا چیکار کرد؟ با اونها ملازم ساخت. فرمود و آتاهم تقواهم. ببین چقدر این دوتا سوره با هم مچن. زنی این ادامه همون سوره است، این تجلی همون سوره است. تقواشون رو بهشون داد، یعنی اینا رو یه کاری که تونستن وایستن و انجام بدن حرف خدا رو. و کانو احق بها و اهلها، و اونها سزاوارتر به آن و اهل آن بودن. اینجا شدن سلمان من لا اهل البیت. همینجا یه التماسی بکن خدا یه روزی بیاد اسم سلمان من اسم من جاش قرار بگیره. خدا نشون دادی که میشه کسی که نه ارتباط خونی داره با اهل بیت، نه ارتباط قوم و قبیله‌ای داره، نه زبونش حتی یکیه، خدایا این صحنه رو ما ببینیم، ببینیم بیاییم به ملاقاته اماممون، بگه این شخص به اسم کوچیک ما رو صدا بزنه، بگه این نا اهل بیت، یه اهلش بودن، نوش جونشون باشه سکینه که دادن بهشون، نوش جونشون باشه تقوایی که خودم بهشون دادن.
این خواب تقوا برمیگرده،
یه هم سکینه، من هر دوتاش به این پاداش. و کان الله به کل شیء علیم، و خدا به هر چیزی داناست. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، قطعا خدا راست گفت اون رؤیایی رو که به رسولش نشون داده بود. به حق خدا این رؤیای صادق رو به رسولش نشون داده بود. رؤیای صادق چی بود؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. ببین ان شاء الله میاره، جالب خداست ها، خدا خودش داره میگه ان شاء الله. یعنی ببین یه موقع ممکنه خواب نشونه بدن فقط برای امتحان نشه، اگر منتها رویا صادقه پاداششو میگیری، حتما 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 داخل میشین به مسجد الحرام اگر خدا بخواد. یعنی بیا اینجا اطاعت محض داشته باش، اعتماد کن، آمنین در حالی که امنیت دارین، محلقین رؤوسکم و مقصرین حلق کردین سراتون رو تراشیدین، یعنی احرام بستین دارید حج انجام میدین. لا تخافون، در حالی که نمی ترسین، یعنی هیچ ترسی دیگه متوجه شما نیست از این ورودتون به مکه. بابا مشرکین شمشیر کشیده بودن من میذاشتن مسلمان برن حج بشو بیارن، خدا گفت من یک کاری میکنم بشه بدون جن. فعلم ما لم تعلمو، پس خدا دانست آنچه را که شما نمیدانستید. بیاید به علم خدا اعتماد کنیم. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، پس قرار داد برای شما غیر از آن فتح نزدیکی را. یعنی بار اول اتفاق نیفتاد با اینکه خوابش رو دیده بود رسول، ولی غیر این توی فتح نزدیک بهتون داد. چرا؟ چون خدا از هدفش کوتاه نمیاد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. بذار بالاتر از مسجد الحرام رو بهت بگم. ببین این یه نمونه بود از این که ببین چجوری من فتح مبین و نصر عزیز میفرستم. ببینید چجوری من در معیت این امام معصوم اگر قرار بگیرید سکینه بهتون میدم، پاداشایی که بهتون گفتم و همه رو بهتون میدم. این یه نمونه بود. بیایید پارکاب امام مهدی قرار بگیرید. چرا؟ چون من همه این رسول رو، همه این قرآن رو فرستادم برای ظهور دین حق. کافیه که خدا شاهد باشه، به چیز دیگه فکر نکن. خدایا تو گفتی فتح مبین، تو گفتی نصر عزیز، چرا امام حسین اینطوری شد؟ کفا بالله شهیدا، به چیز دیگه فکر نکن، اونم فتح مبینه. تو یه چیزایی رو نمیبینی که من خدا میدونم. این جمله آقا امام حسین علیه السلام روز عاشوراست، عصر عاشورا. عصر عاشورا دیگه خیلی اتفاقات افتاده دیگه، علی اکبر تکه تکه شده دیگه، قاسم رفته، عبدالله رفته، حبیب و اون و زهیر و همه رفتن. اینجا یه روایت هست میفرمان که امام حسین گفتن خدایا تو میبینی برام کافیه. کفا بالله شهیدا. ببین تو این مسیر ممکنه تیکه تیکه بشی، تو این مسیر ممکنه ناموس بدی، آبرو بدی، تو این مسیر ممکنه همه چیز تو بدی، بده غمت نباشه. کفا بالله کافیه که خدا میبینه، کافیه. من نمیدونم چرا خدا روزی ما کرده این کلاس رو بیایم، ولی حالا که روزیمون کرده خیلی حیفه که به کمش راضی بشه. ته ماجرای ظهور و یاری امام رو خدا تو این سوره به ما یاد داد. بدون تعارف هم بشارتش رو داد هم انذارش رو داد. یاری کنی امامت چی میشه، یاری نکنی امامت چی میشه، اینجا دیگه مخیلی تو این امتحان خودت چیکار کن. به تعصب جاهلی راضی نباش. آدم کافر به درد امام زمان نمیخوره. میخوام دنیا تو بگیرم، بذار بگیرم. کفا بالله شهیدا. بگو من یه خدایی دارم داره میبینه، برام بسه، من باهاش معامله کردم، خودشو خواستم، هرچی ازت کنده شد بگو فدای قدمای امام زمان تو این مسیر. دقیقا دل بستگی هات اون تعصبات جاهلی قراره امتحانت بشه. دیگه الان میدونی چیه ماجرا، گرفتنای اینا دیگه میدونی ماجراش چیه، داری امتحان یاری امامتو پس میدی. پس وقتی که دادی راضی باش، بگو خدایا من برام کافی تو میبینی، احدی رو اینجا لحاظ نکن، فلانی چی میشه فلانی چی میشه رو بریز دور، بخوای دنبال کسی دیگه بری اینجا موندی. دنبال کی باید باشن مؤمنین؟ محمد رسول الله. سیاق سه تموم شد، تبیین کرد ابعاد قبول صلح با کافران رو. چرا باید الان صلح با کافران رو بپذیرید؟ بعد از اینکه دعوتتون کردیم به جنگ، فلسفهش چی بوده؟ یک، فلسفهش حفظ جان مردان و زنان مؤمن ناشناس بوده. دو، آیه خدا بوده، نشانه خدا بوده، معبری برای رسیدن به صراط مستقیم بوده. یعنی اینجا ایمان مردم کامل شد، خالص شدن تو اطاعتشون. سه، از روی ضعف و احتمال شکست مؤمنان در برابر کافران نبود، 4 صلح برای رحمه به کافران نبود. 5 با وجود این صلح به زودی غلبه موعود مؤمنان بر کافران محقق خواهد شد. صبوری کنید، پاروکا به رسولتون بایستید، قرار ظهور بشه، ضرر نمی کنه. خدایا پارکابان رسول کیان میخوایم باشیم دیگه، اومدیم باشیم دیگه. محمد رسول الله. محمد صلوات الله علیه. رسول خداست. این میشه مبتدا، این میشه خبر، یعنی یه جمله خبریه. این شخصی که الان من دارم میگم امام شماست، باید پشت‌سر رو قرار بگیری، این فرستاده خودمه، فرستاده اللهه. کسانی که همراه او هستن چه خصوصیاتی دارن؟ میخواد شاخص بده، تو همین الان چرت که بندازی بفهمی که بالاخره هستی یا نیستی. کسانی که همراه او هستن صفتشون چیه؟ اول چی میاره؟ اشداء علی الکفار. اولین صفتشون اینه که بر کافران چی هن؟ شدیدن، با کافر راضی نیستن، بخندن، شل باشن، سازش کنن. با کافر چجوری هن؟ فزر بر رقا. کافر منظور چه کافریه؟
حربی.
کافر حربی. به کافر مهلت نفس کشیدن نمیدن. خب حالا اینقدر خشنن؟ نه، رحما و بینا. در عین این که با کفار حربی اشدا هستن، همونا رحما و بینا هم با مؤمنین چی هن؟ مهربان ترین هن. اینه که میتونن سبقت در انفاق هم داشته باشن دیگه. باز از اون طرف بین مؤمنین چی هن؟ مهربان هن. اون غلظت رو کجا داره؟ غلظت رو با کفار داره، با مؤمنین اصلا غلیظ نیست. چقدر این صحنه هایی که جالبه، بعد شهادتشون به ما رسیده، حاج قاسم سلیمانی خدا رحمتش کنه، همون غلظته، همون رحمته. چجوری این بچه ها رو بغل میگیره؟ و چقدر این روح لطیف بوده. بعد چجوری میتونست بره؟ ببین 3-4 ساعت بشن نمیخوابید تو این سن، تو سن بازنشستگی. خیلی سال بود میتونست بازنشسته بشه، بگه بابا ما 40 سال جنگیدیم، بس دیگه، جوونا برن به جنگل، ما الان زن بچه‌مون بیچاره ها 40 سال ما رو ندیدن، جانبازم که هستی دستشون میشون، یادتونه که چیز بود، اعصابش کار نمیکرد، همون دست عکسش ماندگار شد، همون دست بعد از اینکه تیکه تیکه شد، همون دست نماد فدا شدن در این راه شد. میتونست بگه خیلی راحت، منطقی هم هستی که، درسته؟ ما عقلم 100% همینو میگه، عقل دنیایی، اما عشق چیز دیگه ای را میگه. اشد علی کفار، همون آدم رحیم ترین، همون آدم رحما و بینا. خب خدا بیشتر توضیح میده، خدا بیشتر توضیح بده، ما ببینیم هستیم نیستیم، چجوریه برنامهش. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانه. تو اونها رو میبینی در حالی که مدام در حال رکوع و مدام در حال سجده هستن. خب این میتونه 100% ظاهری باشه؟ نماده چیه رکوع و سجده؟ بندگی عاشقانه خدا. 100% سرش خمه پیشه اون محمدی که فرستاده خداست. چرا اینقدر تابعه؟ چرا اینقدر مطیعه؟ شما زیارتنامه حضرت ابوالفضل العباس رو که میخونید چی میگید؟ السلام و ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. چجوری میتونه اینجوری باشه؟ یبتغون فضلا من الله و رضوان. نیتش خالص، اخلاص داره. چی میخواد از این یاری کردن؟ چی میخواد از این چشم گفتن؟ حقوقش زیاد میشه، دنیاش فراهم میشه، خونه بزرگتری بهش میدن، پست بالاتری بهش میدن. چی میخواد از این اطاعت؟ یبتغون طلبش چیه اینجا؟ اومده داره جان و مال در طبق اخلاص هر لحظه با چشمش در محضر امام فدا میکنه. میگه فضل خدا و رضوانشو میخوان. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. چجوری خدا راضی شد از مؤمنین؟ وقتی تحت شجره ولایت بیعت بستن با امام زمانشون که ما تو رو تنها نمیذاریم. الان میگی جنگ؟ چشم. الان میگی صلح؟ چشم. یک لحظه چون رو چرا نمی کن. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. اثر سجده در چهره هاشون هویداست. باز میتونی 100% ظاهری ترجمه کنی؟ نمیتونی، چون خیلی هایی که جلوی امام معصوم تو ایستادن، سرشو بریدن، جای مهر داشتن. سجده ظاهری نیست اینجا، سجده یعنی اطاعت، بندگی محض عاشقانه. چون کسی نمیتونن مجبور کنن با اجبار سجده کنه، چون حتما سجده اتفاق میفته، عاشقانه است. پس اینجا بندگی عاشقانه داره جزء شاخص ها بیان میشه. خب چجوری تو چهرش هویداست؟ دیده میشه دیگه، انقدر نور داره که دیده میشه، اصلا نمیتونه جلو نورش رو بگیره. حس میشه این نور، حس میشه. ذالکه مثلهم فی التورات. جالبه این مثال اینهاست، یاران آخر زمانی رسول، اینا صفاتشون کجا اومده این شکلی؟ تو تورات اومده. یعنی یهودی ها از قبل میدونستن که باید این شاخصه ها رو داشته باشن در برابر این رسول تا یار بشن. و مثل هم فل انجیل. تو انجیل چجوری اینها وصف شدن؟ کزر ان، مانند یه زراعتی که همین بلذین معهوها، یعنی یاران خاص رسول، کسانی هستن که در انجیل اینجوری وصف شدن، مثل زراعتی که اخرج شطعهو، جوونه میزنه. جوونه زدن نماد چیه؟ زنده شدن، یعنی متولد شدن. یعنی اصلا اینا اومدن معیت رسول رو پیدا کردن، ولدین معهو، زنده شدن، تازه شکفتن، تازه جوونه زدن. بعد تو این مسیر چه اتفاقی میفته براشون؟ فآزرهو، جوانه های خودش رو تقویت کرد این زراعت، یعنی هی رشد کردن تو این مسیر. فستغلظت، تا جایی که غلظت یافتن و از حالت نازکی و شکنندگی خارج شدن، تقویت شدن، محکم شدن، یه جوری شدن که دیگه کسی حریف اینا نبود، قدرتمند شدن تو این مسیر. و استوا علی سوقه، شدن کسی که بر ساقه های خودشون ایستادن بدون اینکه بخوان تکیه به چیز دیگری داشته باشن. یعجب و زرا، ببین یعنی خودش اونقدر قدرتمنده دیگه نیاز به چیزی نداره که بهش تکیه کنه، یعنی موشک هم نداشته باشه غمش نیست، خودش بر خودش استواره، یعنی اون وجودی که با نیت امام غلظت یافت روش کرد، یعنی گوشت و خونش رو امام روش داد تو مسیر یاری امام، الان اتفاق افتاده، یعنی کی اینو اینجوری بزرگش کرد؟ اون رسول، اون امام هدایت شده. انقدر این قوی میشه اصلا نیاز دیگه به ابزار مادی نداره. الان شما فهم کنید یاران امام زمان نیاز به ابزار مادی دارن؟ روایت هم که از روی ابرها حرکت میکنن شب ظهور، تو جاهاشون خوابیدن، یعنی خودشون از قبل نمیدونستن که الان یار خاصه امام زمانن. شب خوابیده امام زمان صداشون کنه پاشو بیا وقتشه، بعد جاهاشون بسترهاشون خالی، یعنی مردم اینا که این بسترش خالی الان اینجا خوابیده بود الان نیست، از روی ابرها حرکت میکنن خودشونو به امام میرسونن. این ابزار مادی میخواد؟ اینقدر بر وجود خودش چی شده؟ مستقیم شده و استوار شده. یعجب الزرا، به حدی که چی؟ این مراحل رشدش جوری سپری میشه که این زراعت مایه تعجب زارعانه. الان خود اون زارع وقتی یه چیزی رو میکاره و مراقبت میکنه ازش و رشد میکنه، یه موقعی میگه بابا دیگه اینقدر توقع نداشتیم این بار بده. یعنی اینقدر این مسیر تو رشد مضاعف و غیر قابل پیش بینی هست که اون وقتی که رشد پیدا میکنه متعجب میشن افرادی که میبینن. مثال دیگه، ببین مثال یعنی چی؟ این زراعت یه زارعی داره، یه زرایی داره که تو عالم وقتی شما میبینید این الان میگه که من توقع نداشتم این انقدر رشد بکنه. یعنی شما با قانونای مادی این جریان رو مقایسه نکنی، اون رشدی که من میدم به یه شخص توی این مسیر اصلا قابل مقایسه با قانونهای مادی نیست. همین الان خیلی ها هستن هی تلاش میکنن خودشون رو قوی کنن، دارو میخورن، ورزش میکنن، نمیدونم، یعنی تکیه بر چی دارن؟ قانونهای مادی دارن. یه دختری رو من میشناسم اون سالهایی که با هم قرآن حفظ میکردیم، ایشون ازدواج نمیکرد و رفته بود کلاسای دفاع شخصی و تیراندازی و نمیدونم شنا و استواری و اینایی که توی روایت اومده. به توهم چی؟ من باید قوی بشم امام زمان یاری بکنم. ببخشید تو دختری یا انگاه قاطی کردی؟ امام زمانم ظهور کنه تو رو جنگ نظامی که نمیبره، هر کسی رو بهر کاری ساخته خدا، اونجا باید دست به سینه وایسی بگی که یا امام زمان من الان باید چیکار کنم، هر کاری گفت انجام بدی،
ازدواج کنم،
آفرین
بچه بیاری،
هر کاری بگه. ببینید ما نمیتونیم قضاوت کنیم، هر کاری بگه، شاید مسئولیت مداوا باشه باهاش، پرستاری مثلا بر عهده‌اش باشه یا تدارکات، نمیدونیم ما، هر چی باشه تا حالا خدا زن رو جنگ نظامی نبرده که بخواد موقع ظهور ببره. اون وقت حالا برو هزار تا سیر دل تیراندازی یاد بگیر، هزار تا برو نمیدونم استواری برای زن مکروهه، افتادگی رحم میاره. این تکواندو و شو نمیدونم این ورزش‌های رزمی که انجام میدن زنا، اینا همش برای زن مکروهه، چهشون افتادگی رحم میاره. اصلا نباید زن پاش انقدر باز بشه. وقت میرن اینا رو تازه افتخارم بهش میکنن المپیک و مدال و فلان و این حرفا، اصلا 100% خلاف دستور خداست اینا، هیچ تو نظام تویدی نیست اینا اصلا. وقت ما فکر کردیم اینا چیه؟ خیلی خوبه، افتخار میکنیم که زنامون دارن تو این عرصه ها حضور پیدا میکنن، هرچی حیا و عفت گذاشیم دور، زن میره اونجا پاشو تا کجا باز میکنه، اون وقت مثلا مدالم میدیم، جایزم میدیم فلان، بعد تازه میگیم که این چقدر قویه، این چقدر خوبه، ما هم بریم ورزش کنیم یاد بگیریم. نهایت ورزشی که شما میخوای انجام بدی باید در حد چی باشه؟ حرکات اصلاحی باشه که بدن این عضلاتت کش بیاد، حرکات کششی و آره اینجور چیزایی که این عضلات خشک نشه، فاسد نشه. چقدر زود وقت میره، برای بی برکت شده دیگه، آخر زمان خاصیتش همین. بعد حالا میگم که اینا اینجوری شد. حالا خدا میگه که ببین اصلا اون چیزی که تو فکر میکنی نیست، اون چیزی که تو این مسیر قرار اتفاق بیفته. من یه کاری میکنم اصلا تو قانونهای مادی نیست. چرا؟ چون تو الان 4 تا بود بیشتر نداره، عقلت نمیرسه من برات بگم این چجوری. من مجبورم از زراعت مثال بزنم. انسان 12 تا بود داره. چرا امام زمانه ما شهود دارن مگه انسان نیستن؟ چجوری به حال همه واقفن؟ همه آدم های دنیا تو لحظه بگن یا مهدی، جواب همه شون رو تو لحظه میده. همه آدم های دنیا چجوری میتونه مگه انسان نیست؟ ببین میگه من اینجوری رشدت میدم، من ابعاد وجودتو کامل میکنم بتونی رو ابرو را بری. اون وقت کسی این نیاز به موشک و نمیدونم پهباد و اینا پیدا میکنه؟ اینا مال دوران چیه؟ قبل ظهوره. بعد الله هم مسطت و من قوه مال قبل ظهوره، نه مال بعد ظهور که تو برای اون موقع داری خودتو با اینا آماده میکنی. تو الان باید چیکار کنی؟ همیت جاهلیت تو بریزی دور، حب دنیا تو بریزی دور، اطاعت کنی از فرامین خدا توی لحظه با توجه به شرایط خودت نه دیگران. حالا یه خانومی، خانوم با فرموده با دختری ازدواج کنه که بچه‌زا باشه. اینا اصلا حرفای جدید شده، انگار نه انگار که اینا حرف اول و آخر خداست. هنو خواستگار نیومده شرط میکنه من به این زودیا بچه دار نمیشم، من میگم درس بخونم برم سر کار. خدا پیغمبر به تو گفته بودن بری سر کار؟ همیت جاهلیت تو بریز دور، اطاعت کن، خدا رشدت بده، قوی بشی، به درد امام زمانت بخوری، وگرنه ول معطلی. لیقید بهم الکفار، اینا که رشد میکنن باعث چی میشن؟ تا بتونه غلظت به کفار پیدا بکنه. آدم ضعیف چجوری به کفار غلظت پیدا بکنه؟ تا یه تیر و ترکش در کنن این دق کرده مرده. اونقدر باید، من نمیدونم اینجا زورا کیه
اومده،
حالا هر کی که ببینه، من اینجوری میفهمم الان. حالا بعد بریم دنبالش، من نمیدونم الان یادم نیست تفسیر چی نوشته بود، ولی اصل ماجرا رو بچسب که میخواد از قانونهای دنیایی در بیاره انسان رو. لیقیزه به همول کفار، که بتونه غلظت به کفار پیدا بکنه، یعنی به واسطه این افراد غلظت به کفار اتفاق بیفته، یعنی اونقدر قوی بشه که اونا بترسن نه این بترسه. این میگه من جنگ بشه میترسم، خون ببینم قش میکنم. اونو ضعیفی دیگه، باید آدم بشه. چجوری آدم میشه؟ این از این دنیا دل بکن، خدا قویت میکنه، تو نمیخواد خیلی جون بکنی مال قوی شدنت، به وظیفتو انجام بده. چرت و پرت نخور، کبدتو فاسد نکن، نیاز به واکسن پیدا نمیکنی. صبح تا شب هرچی میخوره سس اینجوری میکشه روش، نه یه بار دوبار اینطوری میره میاد. بعد هرچی بهش میگه بابا این کبدو فاسد میکنه، کبد واکسن میسازه تو بدن تو، نه اگلومون پایین نبره. خود نره گشنگی بمیری، بهتره که با این خودتو بکشی، حداقل اون گرسنگی مردی خودت مردی، ولی الان داری خودت خودتو میکشی. یکی در میون ما محرم سفر روزه رفتیم نوشابه دادن، خب کی میخوایم بفهمیم اینا ما رو ضعیف میکنه؟ پودرش از خارج میاد، اون میدونه چی بسازه، معنویتو از تو بگیره تو روزه امام حسین. حالا اینا رو میگه مردم میگن که چه حرفای میزنه، چه چیزایی میگه، خوشمزه است، بشوره ببره پایین. ببین همش داریم تو قانونهای مادی زندگی میکنیم. آفرین دلیل.
ندیدم میگم
برای ندیدم میشه میگم دیگه اینو نشون بده
خوب بشه مثل جوهر نمکی اینجایی
باشه الله اکبر الله اکبر. بعد جالبه بهش میگی حداقل میخوری شرف داشته باش، کوکاکولا و پپسی نخور حداقل. صد درصد اسرائیلیه، صد درصد. خود کوکاکولا و پپسی تو بعضی از کشورهای اروپا تحریمه، وقت ماها داریم میخوریم یه آبم روش، تازه افتخارم میکنیم که هرچی تو میگی ما گوش نمیکنیم. آه برای خدا، اینا همیت جاهلیته، اینا همیت جاهلیت. نه ترس نمیمیری، پفک و چیپس نخور. آدمش هستی یا نه؟ یه بار رفته بودیم یه جایی، آقا اصرار اصرار هی میخواستم من پفک بدن. بچه مذهبی همون اینا هیئت دارن خودشون، وقت میرن هر جا اینقدر چیپس و پفک میخرن با خودشون میره. گفتم بابا اینا فاسدتو میکنه، تو مگه الان نمی نالی از نازا بودنت حامله نمیشی؟ نخور اینا رو، اینقدر بیچاره ای، اینقدر نمیتونی رو نفست پا بذاری، دهنتو نمیتونی ببندی اینو نخوری. حالا یه بارش اشکال نده، ما ماهی یه بار میخوریم. ببین یه بارش تو رو از جرگه یاران امام زمان خارج میکنه، تعارف هم نداره خدا با کسی، ملکوت نداره. چرا؟ چون شیطان زینت داده. با چی؟ با خوشمزگیش. الان شما مزه‌ای که کرانچی داره رو با چیزی میتونه مقایسه؟ با نخوچی کشمش میتونه مقایسه کنی؟ خب بچه‌ها اینا رو خوردن دیگه نخوچی کشمش نمیخورن دیگه، مغزی که تفت داده نباشه نمیخوره، به دهنش مزه نمیکنه، یاد نگرفته که هر چی که خوشمزه بود لزوماً ما نباید بخوریم، چیزی که سالمه باید بخوریم. چرا؟ چون باید قوی باشیم برای مزامونمون کار کنیم. الان سیستم ایمنی بدن منو ضعیف میکنه، کرونا میگیرم میمیرم، خواهی مردم تقصیر خودمه. اون وقت برو واکسنی که دوباره اون درست کرده بزن تا نمیری، زودتر میمیره که بیچاره، زودتر میمیره. خدایا همین الان ما رو برسون به حقیقت این آیات. همه چی تو عالم ملکوت داره، جدی بگیر اینا. ظلمت نخور، قلبتو تاریک میکنه. حالا جالبه من اونجا هم گفتم بابا من نمیخورم، من پوفک نمیخورم. حالا چرا نمیخوری؟ یه بار که شما به تعارف میکنیم زشته نمیگیری. من میترسم از خوردنش، میترسم. اومدیم یه لحظه امام من ظهور کرد الان، من اینو خورده باشم مصداق تاریکی باشه، چه بسا ماهیت ملکوتیم خوک باشه. خوک به درد امام زمان میخوره؟ الان امام من ظهور کنه، شما میدونی کی ظهور میکنه؟ فرصت توبه کردن پیدا میکنی؟ داری هر غلطی میکنی؟ هر چیزی رو نگاه میکنی، هر چیزی رو میبینی، هر چیزی رو میخوری، هر حرفی رو میزنی؟ وقت ادعای یاری امام زمان هم هست. ضعیف میشه بدنت عزیز من، روحت ضعیف میشه. نه ترس نمیمیری از نخوردنش. بعد من برگشتم به این بنده خدا که خیلی اصرار میکرد مسئول هیئت هم، گفتم ببین من دارم خودم به مردم میگم نخورید، خودم بخورم اینجا چه جای گایدم؟ گفت راست میگی، اگه خودت به مردم میگی نخورید نخور. اونجا دیگه الحمدلله کتا اومد، وگرنه داشتن میکردن تو حلق من، راضی نمیشدن که. همیت جاهلی، حالا یه بار اشکال نداره، حالا دو بار اشکال نداره، میدونه ضرره ها، میدونه صد در صد ضرره. شما اضرار رو به نفس بکنی، کار حرام انجام دادی، نه مکروه، حرام. یعنی خوردن اون پفک مثل خوردن گوشت سگه. تا حالا یه همچه نگاهی داشتین به این قضیه؟ هر جا میره هر چی تعارفش میکنن میخوره. خب بابا روش نمی کنه، روحت کوچیک میمونه، ضعیف میشی، با هر حرفی از کوره در میری، بیچاره میشه، یه گریت در میان، اسم جنگ میاد میترسی، اون وقت از قتال فاصله میگیری، یاری امام زمان نمیتونی بکنی، هیچی تموم شد رفت. عذاب علی. وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. همین ته این سوره رو ما جدی بگیریم حل قضیه. خدا وعده داده کسانی که ایمان بیارن عمل صالح انجام بدن، از ادعا خارج شو بیار تو عملت. ما کسی نیست، ما ادعا نداریم. تو لحظه چی باعث میشه که ما بتونیم به هوای نفسمون غلبه بکنیم، از جرگه کفار خارج بشیم؟ باید توسل بگیریم به همین امام. و یعنی اونقدر زینت میدن، اونقدر فشار ایجاد میکنن که تو یه جای کوتاه بیای. پای این حرف خدا تعصب داشته باش. خدا وعده داده به کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، از آنها، از مؤمنین، یعنی فقط کیا؟ کسایی که به عمل برسونن ایمانشون رو، بهشون مغفرت میده، اجر عظیم. اجر عظیم یادتونه مال کیا بود؟ کسایی که از اول وایستادن پارکا امامشون، نه بعدن. به این فرصت توبه معنی است پیدا بکنیم. پس همین الانو بچسب بر پایه ایمان به قرآن که آوردی، انشاءالله الان عمل کن. جهت هدایتی انسیاب چی میشه؟ محمد صلوات الله فرستاده خداست و همراهانش کافرستیز و مایه خشم کافران هستند. همین کافرستیزان در بین خودشون مهربونن. این روحیه و این روی کدریشه در رکوع و سجود و خدا باوری و خدا پرستیشون داره و با خشونتی که در تعصبات جاهلی هست متفاوته. بگیر مطلب چند تا سیاق شد؟ چهار تا سیاق شد. سیاق اول حرف اول و آخر رو زد، ولی خب دیگه باید هی بیاد توضیح بده دیگه، ما یکم فهممون کمه. سیاق اول فرمود که این امامی که من برای شما فرستادم همیشه پیروزه، پس بیاید بهش ایمان بیارید تا دلارامتون کنن، بهشتیتون کنن. اگه ایمان نیارید منافقید. نشونه نفاق سوء ظن به خداست و تهش جهنمه. سیاق دوم ضرورت وفاداری به بیعت با این امام مهدی رو بیان فرمود، همراه کرد این رو با این که چجوری ما مواجهه کنیم با بیعت شکنان در امر قتال. و تهش هم فرمود که من فقط از کیا راضیم؟ از اونایی که پای بیعت وایستادن، چون دو گروه شدن دیگه بعد از بیعت، یه عده وایستادن یه عده وای نستادن. اونایی که وای نستادن راهکار مواجهه داد، یعنی گفت ما یه فرصتی بهتون میدیم که بیاین خودتون رو نشون بدین که اجر حسن بهتون بدیم، جهنم نرین. ولی من از کیا راضیم؟ از اونایی که از اول پای اون ولایتی که بهش ایمان آوردن وایستادن. سیاق سوم ابعاد قبول صلح با کافران رو بعد از دعوت مؤمنان به قتال بیان فرمود و ما رو رسون به تسلیم محض. سیاق چهارم شاخصه های همراهان امام زمان رو توضیح داد. من الان اگه میخوام یار امام زمانم بشم باید چجوری باشم؟ خب سوره فتح چیه؟ جهت هدایتیش دلاران بودن به رهبری رسول خدا صلوات الله علیه و آله. در راستای جهاد با کافران، چه در حالت قیام و قتال و چه در حالت قعود و صلح. امام مهدی علیه السلام فرستاده‌ای برای غلبه مطلق حق بر باطل است. ولایت او را به طور مطلق بپذیرید. اگر برای جهاد با کافران قیام کرد از او پیروی کنید. اگر قعود کرد و صلحی را پذیرفت بدانید که از روی حکمت و در راستای غلبه حق بر باطل قرار فتح قریب اتفاق بیفته. بپذیر و باش. اللهم عجل ولیک الفرج به حق هذه السوره و العافیت و النصر به حق هذه السوره وجعلنا من خیر اعوانه و انصار به حق حاضر سوره و المستشهدین بین یده به حق حاضر سوره. برای سلامتی و ظهورشون انشاءالله دل امام زمان رو شاد شده باشه. سلامت بفرست.
اللهم صل علی